ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 4 دی 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. رئیس جمهوری روسیه میگوید توافق تجارت آزاد جمهوری اسلامی با اتحادیه کشورهای اوراسیا ورود کالاهای کشورهای عضو را به بازار ایران بدون پرداخت گمرک ممکن میکند. ولادیمیر پوتین با اشاره به بازار وسیع 90 میلیونی ایران اظهار داشت حوزه‌های تجاری کشورهای اوراسیا از این توافق استقبال می‌کنند. نخستین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس روز دوشنبه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی و مقامات 5 کشور عضو این اتحادیه به امضا رسید. به گفته رئیس جمهوری روسیه توافق امروز 85% تولیدات منطقه اوراسیا را مشمول تعرفه‌های ترجیحی ایران کرده و 90% تجارت دو جانبه کنونی را شامل می شود. حمله هوایی اسرائیل به منطقه‌ای در دمشق پایتخت سوریه منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد. تلویزیون دولتی ایران با قطع برنامه‌های عادی خود خبر کشته شدن رضی موسوی را اعلام و او را از مستشاران نظامی قدیمی سپاه در سوریه معرفی کرد. بیانیه سپاه میگوید رضی موسوی از همرزمان قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه بود. پاپ فرانسیس روز دوشنبه در پیام خود به مناسبت کریسمس گفت کودکانی که در جنگ از جمله در غزه میمیرند مسیح کوچک امروز هستند. رهبر کاتولیک های جهان حملات اسرائیل را که موجب افزایش مرگ غیر نظامیان شده هولناک خواند و آن را تقبیح کرد.
باشد که صلح در اسرائیل و فلسطین، جایی که جنگ زندگی مردم را نابود کرده است، حاکم شود. من همه را به خصوص مسیحیان غزه، اعضای کلیسای غزه و تمام سرزمین مقدس را در آغوش می گیرم. قلب من سوگوار حمله نفرت انگیز حماس به اسرائیل است. بار دیگر تقاضای آزادی فوری گروگان‌ها را دارم. تقاضای پایان عملیات نظامی را که جان غیر نظامیان را درو می‌کند و خواهان راه حلی هستم برای وضعیت اسفناک انسانی تا کمک‌های بشردوستانه تأمین شود. باشد که آتش خشونت و نفرت پایان یابد و باشد که مسئله فلسطین با برقراری گفتگوهای صادقانه طرف‌ها حل و فصل شود و با اراده سیاسی قوی و حمایت جامعه بین المللی برقرار بماند. برادران، خواهران، بیایید برای صلح در فلسطین و اسرائیل دعا کنیم.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in Palestina e in Israele.
پاپ فرانسیس در جریان سخنرانی خود پایان منازعات سیاسی، اجتماعی و نظامی را در اوکراین، سوریه، لبنان، ارمنستان و آذربایجان خواستار شد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه پس از بازدید از مواضع ارتش این کشور در باریکه غزه تاکید کرد که عملیات نظامی در منطقه شدت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم لیکود در بیانیه‌ای به نقل از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد جنگ طولانی خواهد بود و به هیچ وجه به پایان آن نزدیک نشده ایم. وزارت بهداشت غزه میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 250 فلسطینی کشته و حدود 500 نفر زخمی شدند. و در واکنش به اعتراضات شامگاه یک شنبه در صربستان، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای تحریک مخالفان در صربستان و بی‌ثبات‌سازی وضعیت متهم کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه، ایران اسرائیل را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. تأکید نخست وزیر اسرائیل به ادامه جنگ در غزه و رد طرح ابتکار آتش‌بس مصر از سوی حماس. و بازگشت دوباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان به مجلس. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رسانه‌های داخلی در ایران روز دوشنبه از کشته شدن رضی موسوی، یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند. آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، او از همراهان بسیار نزدیک قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، و از قدیمی‌ترین مستشاران نیروی قدس سپاه در سوریه بوده که در زمینه پشتیبانی از نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه فعالیت می‌کرد است. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در فرانکفورت آلمان گفتگو میکنیم که از طریق خط اسکایپ با ما هستند. آقای صدرزاده، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. امروز شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران برنامه‌ش رو قطع کرد که خبر کشته شدن رضی موسوی رو در سوریه اعلام بکنه. همین اقدام نشان دهنده اهمیت کشته شدن این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه هست. شما چطور فکر میکنید؟
کاملا درسته. اون چیزی که تلویزیون ایران پخش کرده، علاوه بر اون یکی از قطعاتی که گویا این آقای سید رضا موسوی گویا اسم اصلیش رضا هست، در حال تعریف کردن خاطراتش از همکاریش با قاسم سلیمانی در سوریه هست، با توجه به عکس العمل هایی که تمام به اصطلاح وبسایت های نزدیک و غیر نزدیک به پاسداران گزارش دادن، میشه حدس زد که سید رضی موسوی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران ایران در سوریه بوده. گویا وظیفه اصلیش وظیفه لوجستیکی بوده. وظیفه لوجستیکی هم یعنی در حقیقت هم تامین سلاح برای نیروهای ایرانی در سوریه و هم تامین سلاح برای حزب الله در لبنان، علاوه بر این تأمین نیرو برای نیروهای سپاه قدس در سوریه هست، و بعدم این که در حقیقت به عنوان یکی از رهبران تیم محافظ تمام سیاستمداران ایرانی که به سوریه می رفتن بوده. بنابراین از 11 سال قبل تا به حال هم، یعنی از زمان جنگ داخلی سوریه، در اونجا حضور داشته. سفارت ایران در سوریه میگه که قبل از چند ساعت قبل از اینکه کشته بشه در سفارت ایران در سوریه بوده و بعد خداحافظی کرده و در راه خانه بوده. خانهش هم در اطراف دمشق در محله زینبیه است و اونجا کشته شده، ولی نحوه کشته شدنش هم روایت ها متفاوت.
حالا آقای صدرزاده، در کنار اون پیام های متفاوتی که به نظر میرسه که اسرائیل خواسته با هدف قرار دادن این فرمانده ارشد سپاه به حکومت ایران بده، برخی گمانه‌زنی ها حاکی از اقدام تلافی جویانه اسرائیل بوده که در خصوص هدف قرار گرفتن برخی از کشتی‌هاش در دریا صورت گرفته. شما چقدر با این گمان موافقید؟
تنها کشتی‌های در دریای سرخ نیست که اسرائیل سعی می‌کنه که توقفشون به اصطلاح حملاتش رو به اونا متوقف کنه. الان خود حوثی‌ها هم مثل که عقب نشینی کردن تا حدودی. نه، مهمتر این است به عقیده من که این حملات نشون میده که ارتش اسرائیل اجازه نخواهد داد که یک جبهه دیگری علیه اسرائیل باز بشه، نه از لبنان از شمال و نه از بلندی‌های جولان. به همین علت خیلی سریع جواب داده. البته نحوه عکس‌العمل سیاستمداران ایران، مثلا آقای رئیسی خودش اعلامیه داده و گفته ما انتقام میگیریم، سپاه پاسداران اعلامیه داده گفته ما انتقام میگیریم، و نحوه طرح این مسئله در رسانه های ایران طوری است که یک دولت ایران یا سپاه قدس یا سپاه پاسداران رو در یک مخمصه ای قرار میده که باید حتما عکس العمل نشون بدن، و خود این عکس العملی که سپاه نشون خواهد داد باعث بالا رفتن به اصطلاح چرخه تنش میشه.
با توجه به جبهه های احتمالی که وجود داره، یا از سوریه باشه یا لبنان باشه یا از طریق حوثی ها باشه، آقای صدرزاده، الان برخی از رسانه ها در داخل اسرائیل، از جمله اگر اشتباه نکرده باشم جروزلم پست، گفته که احتمال داره که ایران بخواد این اقدام رو از مرزهای شمالی اسرائیل انجام بده از طریق به اصطلاح حزب الله لبنان. چقدر این ریسک رو ایران خواهد پذیرفت که حزب الله رو هم درگیر این به اصطلاح جنگ غزه بکنه؟
اگر ایران تصمیم داشته باشه، و من فکر نمی کنم هنوز این تصمیم رو جمهوری اسلامی گرفته باشه که واقعا وارد این جنگ بشه، اولی اگر تصمیم گرفته باشه که بخواد وارد باشه، حرف شما درسته، کاملا از شمال خواهد بود، یعنی با کمک حزب الله خواهد بود و با توجه به توان نظامی که حزب الله داره، چون بعضی ها حس میزنن که اون چی که حزب الله داره در مقایسه با حماس، حماس یک نمونه بسیار کوچک و پیش پا افتاده است. او یا حزب الله داره 150,000 موشک پیشرفته هست و این موشک ها هم در سراسر لبنان پخش هست، علاوه بر این یک نیروی آزموده رزمی داره حزب الله، نیروی دریایی داره، و بنابراین اگر اسرائیل بخواد به حزب الله حمله کنه، یعنی حمله به تمام لبنان، به اینو چندین بار آقای نتانیاهو صریحا تکرار کرده و گفته که اگر ما تشخیص بدیم که حزب الله واقعا وارد جنگ شده، در انتظار لبنان همان سرنوشتی است که الان غزه دچارش هست. یعنی نتانیاهو من غیر مستقیم گفته که ما راهی نداریم جز اینکه بمباران بسیار وسیع لبنان. اینه که من فکر نمی کنم با توجه به این عواقب جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه که وارد جنگ باشه، هرچند که کشته شدن این سردار براش خیلی گرون تمام شده. الان هم تمام نشانه ها حاکی از این است که حوثی ها عقب نشینی کردن و حتی یک مذاکرات صلحی بین حوثی ها و عربستان سعودی گویا از سر گرفته شد.
بله، بسیار ممنونم علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. اما موضوع جنگ در غزه رو پی میگیریم با خبرهای تازه، اینکه گروه افراطی حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین روز دوشنبه پیشنهاد مقام‌های مصری برای واگذاری کنترل کامل نوار غزه در برابر یک آتش‌بس دائمی در جنگ رو رد کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده که در روزهای آینده جنگ در غزه تشدید خواهد شد و افزوده که جنگ در غزه طولانی خواهد بود و چشم‌اندازی هم فعلا برای پایان زود هنگام اون وجود نداره. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رو جویا شدم.
واقعیتش اینه که نتانیاهو در یک وضعیت مخمصه‌آمیزی گیر کرده. از طرفی خب با توجه به اهدافی که برای جنگ تعیین کرده بودند که گروگان‌ها را آزاد بکنن و حماس را هم نابود بکنن، هر دوش هنوز بعد از این دو ماه و اندی جنگ هم متحقق نشده. اینکه حالا واقعا این استراتژی همین بوده یا این سوء ظنی که وجود داره، برخی منتقدان میگن اصولا اسرائیلی‌ها مسئله‌شون اینه که میخوان غزه رو از فلسطینی‌ها خالی بکنند، این سوء ظن هم بوده. ولی در همون اهدافی هم که به طور رسمی اعلام شده خب دچار مشکل شدن. الان عوامل منفی تازه ای هم که خب داره میاد وسط، یکی خب مسئله خانواده گروگان ها و فشاری که میارن که ما مثلا گروگان های خودمون رو زنده میخواییم و با این شیوهی که داره جنگ ادامه پیدا میکنه بیش از پیش تعداد کشته ها داره برمیگردن، مثلا گروگان ها به صورت کشته شده دارن برمیگردن خونه شون.
آقای حسینی فرد، آیا از نظر سیاست داخلی در خود اسرائیل دولت نتانیاهو توان ادامه این جنگ رو داره؟
خب مسئله فشار بین المللی هست که خب دولت بایدن با توجه به اینی که در سطح بین المللی آمریکا پشتیبان اصلی اسرائیل، اون هم با این انتقاد روبرویه که تا کی این پشتیبانی به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. ما میدونیم که خب در قطعنامه سازمان ملل یه مقدار آمریکایی‌ها انعطاف نشون دادن، ولی با افزایش ارسال تلفات جنگ، با عدم تحقق اهدافش، طبیعیه که آمریکایی‌ها هم بیش از پیش در درون خودشون درنگ و تأمل بکنن راجع به اینکه چقدر میشه تا این از این استراتژی جنگی اسرائیل حمایت کرد. در خود اسرائیل هم علاوه بر مسئله خانواده گروگان ها، تو خود کابینه هم راجع به اینی که آیا اصولا مسئله 7 اکتبر کی مقصرش بوده، همچنان یک بحث گسترده ای در اون جریان داره بین ارتش، بین موساد و بین آقای نتانیاهو. راجع به استراتژی جنگی هم اختلاف، میدونیم که الان اعلام شده که اگر جنگ بخواد ادامه پیدا کنه به همین صورت، ما باید تا ماه مارس، یعنی 2-3 ماه دیگه ادامهش بدیم، و اون هم با توجه به هزینه هایی که داره جنگ 3 برابر میشه این کسری بودجه، و مشکلاتی به وجود میاره که شما یا باید درآمدات رو بیشتر بکنی از طریق افزایش مالیات، اون هم اقتصادی که الان به لحاظ وضعیت جنگی زیر فشار، مردم تمام تحمل نخواهند کرد. از اون طرف آمار بالای مثلا کشته شده های سربازان اسرائیلی هم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اون هم با توجه به اینی که داره میره که مثلا حماس به مثلا عرصه مبارزه به جنگ چریکی و تن به تن تبدیل بکنه، خصوص تو این زمینه خب اسرائیلی ها یه مقدار ضعف بیشتری دارن در مورد مقابله با حماس اگر جنگ به طرف چه یکی شدن داره.
آقای حسینی فرد، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، یکی از ابتکارات تازه این هست که رهبران حماس از غزه بیرون برند و اسرائیل با یک آتش‌بس تقریبا پایدار موافقت کنه. از نظر شما مزایا و معایب این طرح چه هست و چقدر میتونه موجبات پایان این درگیری سنگین رو فراهم کنه؟
اول که حرف آقای نتانیاهو رو امروز رو در نظر بگیریم، اصولا با یک همچین پیشنهادی موافق نخواهند بود. اونا هم چنان در این میکوبند که باید حماس کاملا نابود بشه و ما گروگان‌ها رو از طریق نظامی آزاد خواهیم کرد و خودمون مدت‌های مدیدی به لحاظ نظامی کنترل غزه رو در دست خواهیم گرفت. از اون طرف حتی با اینه که تشکیلات خودمختارم بیاد مثلا امور غزه رو در دست بگیره، همونطور که آقای نتانیاهو میگه ما نمیذاریم غزه یک فتحستان دیگه بشه، اشاره به اینکه مثلا مثل ساحل غربی بشه. و همه این توصیف به نظر میاد که اسرائیلی ها اصولا به یک همچین پیشنهادی که بخواد اول یک دولت تکنوکرات امور هر دو منطقه رو به دست بگیره و اون هم اجازه بده که حماس و دوباره تشکیلات خود مختار، سازمان آزادی بخش و سازمان های دیگه فلسطینی همه در انتخابات بیان شرکت بکنند، خب این یک شکسته برای اسرائیل که بسا قبول بکنه که دوباره حماس بیاد و به نوعی در ساختار سیاسی مشارکت بکنه. برای حماس هم اونطور که اشاره شد، اینی که غزه رو واگذار بکنه، این نامه‌ای که امروز نوشته آقای سینوار به نوعی پاسخ به اینه که این لحن پیروزمندانه ای داره که ما جنگ رو ادامه خواهیم داد و همه در برابر همه ما مبادله خواهیم کرد. این اسرائیلی ها باید همه سربازا همه فلسطینی ها رو آزاد بکنن. مسئله از این دست باعث میشه که توافق مصر در حداقل تا این لحظه کنونی با دید تردید مثلا باش برخورد بشه، مگر اینکه همونطور که اشاره شد مؤلفه های منفی که سرر پیشبرد جنگ داره عمل میکنه، اینها یه مقداری فشار بیاره و به نوعی وضعیت رو متفاوت بکنه.
آقای حسینی فرد، به هر حال با خروج حماس یا رهبران این جریان از غزه، بحث خلأ قدرت پیش میاد و اون جریان و نیرویی که بتونه نظم و اون امنیت لازم رو در این منطقه جنگ زده برقرار کنه مطرح است. اگر تشکیلات خودگردان نتونه این کار رو انجام بده، چه آلترناتیو دیگه‌ای میتونه وجود داشته باشه؟
برمیگرده به اینکه آمریکایی‌ها توی زمینه با چه ایده‌ای بیان. آمریکایی‌ها تا به امروز به اصطلاح راجع به اینکه تشکیلات خودمختار باید بیاد بره قدرت در دست بگیره، البته خب بودی که تشکیلات خودمختارم بیش از پیش دموکراتیک بشه، محمود عباس جای خودش رو به نیروی جوان‌تر بده و مسائلی از این دست. اینی که بخوان اینا عملیش بکنن، همونطور که اشاره شد، باید اول اسرائیلی‌ها رضایت بدن. اسرائیلی‌ها هم برمی‌گرده این که در خود جامعه اسرائیل شکاف و مثلا این مقابله با استراتژی که آقای نتانیاهو داره پیش می‌بره چقدر بالا بگیره و از این جهت نیروی ایجاد بشه که فشار بذاره که در کنار عوامل منفی که بهشون اشاره شد، در کنار فشاری که آمریکا در میاره، دولت آقای نتانیاهو خواهد بپذیرند که سر در سطح بین المللی اگر تشکیلات خود مختارم نمیخوام در سطح بین المللی نیروی بیاد و تا مدت هایی مثلا اداره غزه رو به دست بگیره تا برای کل مسئله فلسطینی ها که الان بیش از پیش در دستور کار جهان قرار گرفته و نمیشه دوباره برگشت به قبل از هفته اکتبر یک راه حل کلی و جامع پیدا بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در ایران، شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که لایحه موسوم به عفاف و حجاب را بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. به گفته سخنگوی این شورا، لایحه موسوم به عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده به مجلس ارجاع داده شده است. در همین زمینه همکارم مهدی تاخباز با طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری در هلند، گفتگو کرده و ارزیابی او را درباره بازگرداندن دوباره این لایحه به مجلس پرسیده.
در واقع ما در قانون مجازات اسلامی تبصره ماده 638 قبلا در خصوص حجاب، حالا به نوع حجاب شرعی، اشاره داشته، مجازات هم براش در نظر گرفته بوده. در واقع این طور بوده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، حبس از 10 روز تا 10 ماه رو داشتن یا جریمه نقدی داشتن که حالا با توجه به قانونی که سال 92 تصویب شده بود و حالا افزایش قیمتی هم در اون قانون پیش بینی نشده بود، 50 تا 500 هزار ریال محکومیت به جزای نقدی بود. خب این در واقع تبصره جرم‌انگاری شده بود، اما هیچگاه اجرا نمی‌شد. آن کسی که مجری این قوانین میبایست باشه فقط در حد همون پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد و گرفتن تعهد بود. از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات سال گذشته این نیاز رو احساس کرد حکومت جمهوری اسلامی که باید یک قانونی تصویب بشود که بسیار محکمتر با جرم‌انگاری های بالاتر حتی برای افرادی که حالا به نوعی چهره هستند و تأثیرگذار هستند در جامعه. در مجلس زمانی که آمدند این قانون رو تصویب کنند دیدن مواد بسیار زیاد هست و واقعا به دلخواهشون نبود نمایندگان که این رو بتونن خودشون دونه به دونه به رأی بگذارن و تصدیق کنن. در واقع چون انتخابات مجلس هم نزدیک، دلشون نمیخواست امضاشون در واقع پای این ماجرا قرار بگیره. به واسطه همین موضوع اصل 85 کردن به کمیسیونی این موضوع واگذار شد. در واقع در اون کمیسیون ناگهانی این مواد تصویب شد بدون اینکه نظارت داشته باشن روش، بدون اینکه واقعا مواد بررسی بشه. خیلی به سرعت این اتفاق افتاد. میخواستن تسریع داشته باشن اما هیچ کدوم از اون مواردی رو که میبایست بهش حالا به زعم خودشون توجه میکردن انجام ندادن. بلافاصله در صحن علنی اتفاق افتاد و بعد فقط مدت آزمایشی 3 سال در نظر گرفته شد به شورای نگهبان. خب شورای نگهبان تمام این موارد رو تصویب میکنه، نگاه میکنه که تا اجرا بکنه. موارد بسیار زیادی در خصوص نقضش وجود داشت. یکی از موارد این بود که مراکز تجاری رو هم پلمب کنن، در صورتی که خب مرکز تجاری ارتباطی بهش نداره. وقتی خانمی مثلا به زعم حکومت بی حجاب وارد میشه تاوان نباید بده، یا مسائل مالی مشخص نشده بود که به صندوق دولت بره، صندوق قوه قضاییه بره. این موضوع هم یکی از مواردی بود که باعث شد این روند و آینده بین عدم تصویب این لایحه رو پیش بیاره.
و حالا به نظرتون حتی بله، اگر این لایحه توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه و نهایی بشه، به نظرتون قابل اجرا شدن هست؟ چون یکی از نمایندگان مجلس، نماینده مهابات، هم در رابطه با این لایحه گفته بود که تصویبش نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.
بله دقیقاً همینطوره. به واسطه اینکه حجاب حالا به نوع اسلامی که آقایون توضیحش میدن در جامعه ایران اصلا یه چیز ناشناخته‌ایه، در واقع شناخته نشده از توسط عموم مردم و مسئله فقط مسئله حالت سیاسیه که ایران در سایر نقاط دنیا بگه من جمهوری اسلامی هستم، در واقع فقط برای همین عنوان سیاسیش هست. در حالت عادی و در حال اجرایی مردم علاقه به اجرا و انجام اون ندارن و همین امر باعث میشه که اگر این لایحه به هر دلیلی به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل منفعتی تصویب هم بشود، اگر هم قرار باشد اجرایی شود، ممکنه به مدت خیلی محدود، چون موج نارضایتی های بعدی رو سبب خواهد شد و حکومت خیلی دلخواهش نیست که موج جدیدی از نارضایتی ها رو لااقل در بعد حجاب مجدد تجربه کنه. بودش رو یک بار تجربه کرده و این همچنانی نافرمانی مدنی به هر ترتیبی داره ادامه پیدا میکنه. میبینیم زنان و دختران ما همچنان بدون حجاب در معابر ظاهر خواهند شد و حتی با آمرین به معروف مقابله میکنن، باهاشون برخورد میکنن و اجازه نمیدن که این مجدد بخواد براشون اعمال بشه.
اما خانواده های رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران، اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم این دو تن را تایید کرده است. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مادر رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 در ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد که حکم اعدام فرزندش در دیوان عالی کشور تایید شده است. مادر آقای رسایی در این ویدیو همچنین تاکید میکند که این حکم بر اساس علم قاضی صادر شده است.
الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی و در فقه شیعه، حتی اگر شواهد و مستنداتی علیه متهم وجود نداشته باشد، معرفت حسی قاضی در مجرم بودن متهم برای اثبات جرم و صدور حکم کافی است. رضا رسایی 34 ساله از اقلیت‌های قومی و مذهبی کرد و یارسان سال گذشته در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و ماه مهر امسال توسط شعبه دوم دادگاه کیفری 1 کرمانشاه از بابت اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل 16 آبان در بیانیه‌ای درباره اعدام آقای رسایی هشدار داده و اعلام کرده بود که او در جریان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. سایت حقوق بشری هنگاو نیز با اشاره به تایید حکم اعدام رضا رسایی اعلام کرده است که این حکم بر اساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت شده همراه با او پس از چند ماه شکنجه و پرونده سازی صادر شده و سند اثبات کننده در این مورد به لحاظ حقوقی تا کنون ارائه نشده است. از سوی دیگر نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور از دیگر بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران روز یکشنبه سوم دی ماه اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم اعدام برادرم در شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایزه ارجاع داده شده. لطفاً صدای برادرم باشید، برادر من بیگناه است.
آقای کورکور از بازداشت شدگان ایزه و متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در این شهر در آبان سال 1401 است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک به خودروی آنها از سوی نیروهای لباس شخصی، جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به کشتن کیان و دیگر کشته شدگان این شهر متهم کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه 28 اسفند پارسال بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایزه در دادگاه با قرائت کیفرخواست او را به تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن 7 نفر از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است. این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه 25 آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی با انتشار ویدیویی هر گونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود کیان را رد کرده است. در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به گفته منابع حقوق بشری بیش از 500 معترض کشته شدند. جمهوری اسلامی همچنین چندین معترض بازداشت شده را با اتهام‌های قتل نیروهای امنیتی اعدام کرده است. ایران به نسبت جمعیت خود بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.
اما وزیر خارجه حکومت طالبان در سفری به تهران روز دوشنبه مدعی شد که پایین کشیده شدن تابلوهای به زبان فارسی در افغانستان سیاست این گروه نبوده و کار اشخاص مغرض بوده است. پیشتر برداشتن نام‌های زبان فارسی از سردر دانشگاه‌ها و فرودگاه‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در افغانستان روبرو شده. درباره ادعای وزیر خارجه حکومت طالبان با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردیم.
در زمان طالبان هیچ کار غیر رسمی انجام نمیشه. تمام کارهایی که میکنن اونها اول تصمیم میگیرن به سطح دولت، بعد از آن انجام میدن.
پس شما صحبت های وزیر خارجه حکومت طالبان رو میکنید که درست نیستش؟
او میگه که ما فارسی ستیز نیستیم. خب شاید نباشن، ولی برخی از اقداماتش همونطور هست دیگه. وقتی اگر بگویم که اگر تابلوی دانشگاه دور شوه و ایرا اگر شما فارسی ستیزی تعبیر میکنید هستی، در این نمیشه دیگه از این انکار کرد. طالبا تنها واژه های فارسی را یا واژه هایی که به ایران منسوب میشه دور نمی کنند. اونها توجهشان فقط به واژه های ایرانی نیست، بلکه به واژه های انگلیسی هم بیشتر است، به اردو هم است. بعد از آن که در افغانستان نظام جمهوری ایجاد شد، نیروهای آمریکایی به افغانستان آمدند، از آن زمان مسئله زبان مطرح است. قبل از آن در مورد این که کدام واژه به کار گرفته میشه یا نمیشه، این مطرح نبود. بعد از آن میلیون ها مهاجر از ایران، پاکستان و سایر کشورها به افغانستان آمدن و هر کدامش واژه ها و اصطلاحاتی که در کشوری که زندگی میکردن با خود آوردن. در آن زمان هم این مسئله خیلی جنجال برانگیز شد. شما را دیدیم که تابلوهای به زبان اردو نصب کردن، شماری هم به زبان انگلیسی، خیلی هم انگلیسی زیاد شد و مثلا واژه ها انگلیسی بود ولی به زبان پشتو یا فارسی می نوشتن، اصطلاح اردو بود ولی به حروف پشتو و دری می نوشتن. همینطور کسانی که از ایران آمدن اصطلاحاتی که مروج در ایران را در افغانستان ترویج کردن، گفتن که چه فرقی می کند، این هم فارسی هست، دری هم همون زبان فارسی هست.
بله، گفتگویی بود با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، درباره ادعای حکومت طالبان که مدعی شده پایین کشیده شدن تابلوهای زبان فارسی در افغانستان کار این گروه نبوده. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر، کمتر 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.